بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي هدانا لهذا و ما كنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. حمد و ستایش از آن خدای بزرگ، او که ما را به مسیر توحید و حق جویی هدایت فرمود و همانا اگر او هدایت ما نمی کرد خود راهنمایی نمی شدیم. و عرض سلام خدمت دوستان عزیز، تشکر میکنم از اینکه امروز تشریف آوردید که با هم یکی از موضوعات بلنسب مهمی که در سطوح مختلف هممون کمابیش باش مجبوریم دست و پنجه نرم کنیم رو با هم بررسی کنیم. در نوبت گذشته که در خدمت شما عزیزان بودم صحبتی داشتم درباره معنویت گرایی و جهان مدرن، Spirituality in the Modern World. دوستان مؤسسه ابن سینا از من خواستن که صحبت اون دفعه رو ادامه بدم و از یک منظر دیگری وضعیت معنویت و معنویت گرایی و حداقل فقدان و کمبودش رو در جهان مدرن اینجا بنده بررسی کنم. عنوان صحبت امروز بحران‌های معنوی جهان مدرن هست، Spiritual Crises of the Modern World. من یه مقدمه‌ای درباره مفهوم مدرنیته برای شما عزیزان اینجا ذکر می‌کنم و بعد وارد اصل مطلب خواهیم شد. غالب اندیشمندان و به خصوص جامعه شناسان واژه عصر مدرن یا عصر جدید یا باز به انگلیسی مدرن ایج رو اطلاق میکنن به یک ساختار اجتماعی ویژه‌ای که در اروپا شکل گرفت در اوایل قرن 17 میلادی. یعنی جهان مدرن به عبارتی حدود شاید 3 قرن قدمت داره. این ساختار اجتماعی مدرنیته که خاستگاهش در اروپا بود طبیعتاً به مرور زمان تکوین پیدا کرد، تحول پیدا کرد و شاخ و برگ فراوانی هم یافت. اما اینکه اساساً عصر جدید مدرن ایج به چه چیزی قائم هست و در یک جامعه چه عناصری باید حضور داشته باشه که ما با اون جامعه اطلاق مدرن بکنیم محل مناقشه است. یعنی همه اندیشمندان اتفاق نظر ندارن درباره ویژگی‌ها و اوصاف اساسی یک جامعه مدرن. دست شما درد نکنه. اما همونطور که عرض کردم به هر حال مدرنیته یک قدمت 3 قرنه داره و به این تاریخ مدرنیته ما از زاویه‌های مختلفی میتونیم نگاه کنیم. من فکر میکنم که اگر ما تاریخ 3 قرن گذشته مدرنیته رو مثل یه پرتقال فشارش بدیم، سکویزش بکنیم و بخوایم اون اساره اصلی مدرنیته رو شناسایی کنیم، احتمالاً یکی دو تا ویژگی مهم خواهد داشت. گروهی از این زاویه با تاریخ مدرنیته برخورد کردن و گفتن که اساره مدرنیته تسلط عقلانی بر جهان و طبیعت هست. مدرنیته اسارش تسلط عقلانی انسان بر جهان و بر طبیعت هست. به عبارت دیگه اگر یک جامعه مدرنیته رو نهادینه کنه، این چنین جامعه‌ای همه ارکان اجتماعیش به وسیله علم و تکنولوژی اداره خواهد شد. پس بنابراین جامعه های مدرن جامعه هایی هستند که در اون حکومت و حاکمیت با علوم مختلف تجربی و انسانی و همینطور تکنولوژی است. هدف اصلی از زندگی مدرن این هست که انسان بر جامعه خودش و بر طبیعت تسلط عقلانی داشته باشه و اون رو در یک مهار و کنترل عقلانی در بیاره. لذا همه عرصه های گوناگون زندگی، عمارت تولید و معیشت، عمارت حکومت، امارت نظام آموزش و پرورش، امارت مناسبات اجتماعی همش باید بر یک مبانی عقلانی بنا بشن. ممکنه برای بعضی از دوستان این صحبت قدری حالت شعار داشته باشه. خب مشخص همه در طول تاریخ عقل داشتن. ببینید درسته همه انسان ها در طول تاریخ واجد قوای عقلانی بودن، اما لزوماً مناسبات فردی و جمعی خودشون رو با عنایت به عقلانیت استوار نمی کردن. هنوز که هنوزه بخش وسیعی از بشریت مناسباتش متأثر از سنت‌های قومی، مذهبی و تاریخی است تا اینکه مناسبات عقلانی. شما حتی خود ایرانی‌های ما رو نگاه کنی، اگر برگردید به مناطق در مثلا روستایی ایران در همین قرن 21، می‌بینید بسیاری اوقات وقتی که مردم میخوان کاری انجام بدن، اون کار انجام میدن برای که میگن همسایه‌ها اگه ما این کار نکنیم بدشون میاد. سنت دیگه، یعنی این سنت ها این شکلی هست. ولی تقریبا غیر ممکنه کسی در جنوب کالیفرنیا مناسبات خودش رو بر مبنای دیدگاه های همسایش استوار کنه. سرمایه گذاری های اقتصادی ما، رشته تحصیلی که ما انتخاب میکنیم برای دانشگاه، کمتر ما نگاه میکنیم که حالا همسایه چی میگه. یعنی میخوام بتون اینو عرض کنم که در جهان مدرن به ناجهان سنت‌های مذهبی، اجتماعی و تاریخی رنگ باختن و دیگه اینها اون اهمیت قبلی رو نداشتن. بنا به این تعریف از مدرنیته که کنترل و تسلط عقلانی بر همه ارکان زندگی و معیشت جمعی است. این یک نگاه نسبت به تاریخ مدرنیته است. و اما نگاه دوم میگوید که اساره مدرنیته خود آیینی است. خود آیینی، آیین یعنی کیش دیگه، نه خود آیینی. جامعه خود آیین جامعه ای هست که سرنوشت و تقدیرش رو به دست خودش می سازه. سرنوشت و تقدیر خودش رو به دست خودش می سازه. یعنی هر نسلی در اون اجتماع با ذوق و سلیقه خودشون، با باورها و ارزش‌های خودشون اجتماعشون رو می‌سازن. به عبارت دیگه مردم اون جامعه لزوماً به دنبال این نیستن که ذوق و سلیقه یک موجود ماوراء و طبیعی به عنوان خداوند چی هست، ذوق و سلیقه آبا و اجداد چی بوده، بلکه در هر نسلی و هر عصری میخواد مردم اون جامعه خودشون با ذوق و سلیقه و تفکر و ارزش‌های خودشون جامعهشون رو بسازن. این میشه یه جامعه خودآیین. حالا اگه این مقداری عمیق‌تر و دقیق‌تر وارد این مفهوم خودآیینی بشیم، جامعه خودآیین به قول فلاسفه غربی به critical self-assessment استوار هست. این لغت مقداری همچین قلم به سرم بس. critical self-assessment یعنی چی؟ یعنی در یک جامعه که خود آیین هست، اون جامعه همواره خودش رو در معرض نقد و بررسی قرار میده. امور مقدس یا اصلا وجود ندارن در اون اجتماع یا بسیار نادر و کمیاب هستن. یعنی شما در یک جامعه خود آیین خطوط قرمز زیاد نمیبینید که باید مردم ازش عبور نکنن. درست شد؟ این معنای خودآیین نیست. یعنی همه ارکان اجتماع، همه نهادهای اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و حاکمان اونها رو شما میتونید زیر سوال ببرید. همه قوانین و مقررات رو فی الجمله میتونید زیر سوال ببرید. همه افکار، باورها، ایده هایی که در اون اجتماع وجود دارن به ذات قابل نقد و بررسی هستن. شما خط قرمز در وادی باورها و افکار ندارید. شما اگر که این صحبت رو جدی بگیرید که مدرنیته یعنی خودآیینی و بعد اساره خودآیینی هم critical self-assessment هست، پروژه مدرنیته پروژه آزادی است. یعنی اساساً جامعه‌ای که مدرن هست به دنبال این هست که عرصه آزادی انسان برای تعیین سرنوشت خودش رو هر زمان بیشتر کنه. این مثل بادبرک رو نگاه کنید، بادکنک رو، که هر لحظه که شما در اون میدمید اون بزرگتر میشه، درسته؟ یعنی پروژه مدرنیته برای قائلین به اون، برای متفکرانش، پروسه آزادی فزاینده انسان در تعیین سرنوشت خودش هست. هگل یک جمله بسیار دقیق و مهم میداره درباره مفهوم تاریخ، هیستوری. میگه که تاریخ سیر حرکت انسان از قلمرو به ضرورت به قلمرو به آزادی است. ضرورت تو انگلیسی میشه necessity، یعنی انسان در طول زمان همینطوری که به پیش میاد، حیطه جبر و ضرورت کوچک میشه در نزد او، حیطه آزادیش بیشتر میشه. این حرفش کاملا هم به یک معنا درسته. هگل، شما نگاه کنید که انسانهای قارنشین با انسانهای قرن 21، از خیلی جنبه ها میشه گفتش که انسانهای قرن 20 دیگه تابع اون جبرها و علتهای گذشته نیستن. جبر انواع داره دیگه، بالمثل جبر طبیعت، طبیعت هم یه جبرهایی برای آدم ایجاد میکنه. بالمثل در قدیم الایام مردم فقط در یه مناطق خاصی میتونستن زندگی کنن، به خاطر اینکه اصولا انسان باید در یه رنج تمپرچر خاصی زندگی کنه. ولی امروز شما میبینید در قطب شمال و جنوب خیلی قشنگ آدم ها دارن زندگی میکنن، به خاطر امکاناتی که علوم و تکنولوژی در اختیار اونها گذاشته. ما همینطور جبر تاریخ داریم، جبر جامعه داریم. حالا پروژه مدرنیته اینه که این جبرهای مختلفی رو که انسان باهاش مواجهت روز به روز هیتش رو کمتر کنه، در عوض هیته اختیار و آزادی برای تعیین سرنوشت رو بیشتر کنه. به هر حال این دوتا معنای عمده است که مدرنیته داره، و تو بحث امروز شما به این دوتا معنا خوب توجه کنید که وقتی که میگیم یک جامعه مدرن هست، اون جامعه باید چه اوصافی داشته باشه. اجازه بده یه سوء تفاهم رو هم اینجا با هم انشاءالله مرتفعش کنیم. ببینید، ما یه واژه‌ای داریم به اسم مدرنیته، به قول فرانسوی‌ها مدرنیتی. یه واژه دیگه هم داریم، مدرنیزیشن هست. مدرنیتی و مدرنیزیشن با هم یکی نیستن. ببینید، یک جامعه ای اگر آمد و خانه‌های گلی خودش رو تبدیل به آپارتمان کرد، دیگه سوار درشکه برای حمل و نقل نشد، سوار اتومبیل شد، از چرتکه استفاده نکرد، کامپیوتر جاش آورد، اون جامعه لزوماً یک جامعه مدرن نیست. برای اینکه همه اینها یک سری فرآورده‌ها، کالاها، مصنوعات و خدماتی هستند که شما با داشتن پول میتونید تأمین کنید. اگر واقعاً این چیزایی که الان من گفتم، این فرآورده‌ها و خدمات ضابطه یک جامعه مدرن بودن، بدون شک و تردید عربستان سعودی و امارات عربی متحده دو پیشرفته‌ترین و مدرن‌ترین جامعه‌های دنیا باید باشند، در حالی که جامعه عربستان هنوز در نزدیکی‌های وادی مدرنیته هم نشده. یعنی این جامعه از لحاظی هنوز اصلا تمدن نداره. درست می‌کنین چه می‌کنم؟ جامعه مدرنیزیشن درش صورت گرفته، اما جامعه مدرن نشده. یعنی چی؟ یعنی مدرنیته با جنس تفکر آدمیان سر و کار داره، با نظام ارزش‌های اجتماعیشون سر و کار داره، با نهادهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی سر و کار داره، نه با نوع مصرف. ببینید، شما یک کسی رو میتونید از یک روستایی در بنگلادش سوار هواپیماش کنید، بیارین در لس‌آنجلس، آرایشش رو عوض کنید به همون مدل‌هایی که هالیوودی‌ها می‌کنن، اساسیه منزلش رو عوض کنید، ماشین نو بهش بدید، مصرف او رو عوض کردید، اما هنوز جنس تفکر، بینش او و ارزش‌های او هنوز متعلق به جامعه روستایی خودش هست، مثل خیلی از ما ایرانی‌ها. در لس‌آنجلس زندگی می‌کنیم، ولی هنوز به لحاظ هنجاری و ارزشی مال قرن بوق هستیم. ما یه تلویزیوناتون رو نگاه کنید، این فکل داده، طرف کراوات زده، داره به دینم فوش میده، ولی مشخص این آدم مال یه جامعه هنوز بدوی هست. یعنی هنوز آداب و رسوم یک جامعه مدرن رو پیدا نکرده. همش هم میگه خرد، نقد. ازش بپرسی آقا این خرد اصلا یعنی چی؟ نقد یعنی چی؟ نقد آداب داره، رسوم داره. بله درسته در یه جامعه مدرن هیچ چیزی مقدس تلقی نمیشه، به ذات میتونید شما همه چیز رو مورد بررسی و نقد قرار بدید، اما نقد ادب داره. حداقلش اینه که شما فحاش نمیتونید باشید، این مینیمومش هست. یعنی کسی که در یه جامعه مدرن زندگی میکنه باید به دیدگاه های دیگران احترام بذاره. خب شما که وقتی میخواید به من مسلمان صحبت کنی غیر از فحاشی چیز دیگه ای نمیدی، شما هرچه باشی یقینا آدم مدرنی نیستی. ببینید این مشکلیه که امروز ما در بسیاری جامعه های روبه توسعه میبینیم که اینها به لحاظ مصرفی تغییر کردن، مدرنیزیشن درشون صورت گرفته، اما ساختار اجتماعی و فکر مدرن هنوز در اونجاها نهادینه نشده. این یک سوء تفاهم اولیه است که انشاءالله رفع شده باشه. ما در زمان پهلوی در ایران مدرنیزیشن داشتیم اما مدرنیته نداشتیم. یعنی اینها رو نباید با هم خلطشون کرد. اما یه مطلب مهم دیگه‌ای که باید توضیح بدم در مورد مدرنیته. ببینید مدرنیته غربی که در حدود قرن 17 هم در اروپا شروع شد بر ویرانه‌های قرون وسطا شکل گرفت. درسته؟ قرون وسطا هم به نظام اجتماعی اطلاق می‌شد که تحت اندیشه‌ها، باورها و معیارهای مسیحیت بود، به خصوص مسیحیت کاتولیک. طبیعی است که وقتی کسانی میان و با اون نظام قرون وسطایی به مبارزه برند میشن و مسیحیت یعنی دین زمان خودشون رو مبنای ارتجاع میدانن، دلیل اصلی عقب افتادگی فکری، فرهنگی، علمی میدانن، مسیحیت و دینشون رو عامل اصلی فقر و انحطاط میدونن، دیگه این افراد نمیتونن وقتی میخوان یک طرح نوی برای جامعهشون پیشنهاد کنن طبیعتاً چندان عنایتی به دین نخواهند کرد. چون که این افراد به ذات میونه خوشی با دین ندارن. یعنی حالا اون چیزی که اصل و اساس دین محسوب میشه در نگاه اینها کم اهمیت تلقی میشه. بنده اینجا بارها وقتی که از دین صحبت میکنم میگم حداقل معنایی که دین داره معنویت و اخلاقه. حالا اتفاقی که یقینا در نظام مدرنیته، نظام فکری مدرنیته افتاد این بود که کم توجه زیادی به مسئله معنویت و اخلاق در ساختار اجتماعیش نمیکرد. حالا اندیشمندان مدرنیته در اروپا بیشتر متأثر از تفکر ماتریالیستی بودن. ماتریالیسم، حالا وارد چیز فلسفیش نمیخوام بشم، هم ماتریالیسم میتونه یک جهانبینی فلسفی باشه هم یک نظام ارزشی باشه. ببینید تقریبا همه آدمیانی که در جنوب کالیفرنیای خودمون من جمله ما مسلمان ها زندگی میکنیم، اینا ممکنه به لحاظ جهانبینی و جهاننگری فلسفیشون ماتریالیست نباشن، اما به لحاظ ارزش‌های فردی و جمعیشون اینها ماتریالیستن. پس بنابراین چیز عجیبی شما تصور نکنید که حالا هر کسی که خود مسلمان هست میگه من موحدم، این آدم در عمل ممکنه آدم ماتریالیستی نباشه. نه، شما به زندگی این طرف، علایقش، سلیقه‌هاش، اولویت‌هاش که نگاه می‌کنید می‌بینید که ماتریالیسم در کل ارکانش موج می‌زنه. به هر حال این رو می‌خواستم عرض کنم خدمتتون که اتفاقی که در اروپا افتاد به خاطر اینکه روشنفکران و فیلسوفان و اندیشمندان مدرنیته با مسیحیت مشکل داشتن، طبیعتاً ماتریالیسم در تفکر اینها خیلی برجسته شد. حالا من بازم اینجا در پرانتز عرض کنم، مراد من این نیست که یه چیزی در کل و ذات مدرنیته وجود داره که اونها رو ماتریالیستشون میکنه. من کاملا، برای من معقول و پذیرفتنی است که یه کسی طرفدار مدرنیته باشه اما ماتریالیست نباشه. عرض میکنم خاصگاه اجتماعی مدرنیته در اروپا به وضعی بود، به شکلی بود که اون رو به مخالفت با مذهب و آنچه که مذهبی مینمود با داشت، اما این الزاماً جزء اختزاعات مدرنیته نیست. به هر حال این توضیح اولیه‌ای بود که مایل بودم درباره خود مدرنیته با شما عزیزان در میان بگذارم. حالا وارد اصل مطلب بشیم. ببینید مدرنیته به قول آمریکایی‌ها is a mixed bag. Mixed bag هست. یعنی چی؟ یعنی هم چیزای خوب داخلش هست، هم چیزایی که ممکنه بر زعم خیلی از ماها چیزای خوبی نباشن. مدرنیته دوست مثل یه سکه میمونه که دو طرف داره، دو رویه داره. رویه دلنشین، مطبوع و خردپسند اون همون رفاه گسترده عمومی است که ما در جهان مدرن میبینیم. دستاوردهای عظیمی مدرنیته برای انسان داشته. شما در عرصه علوم اجتماعی، علوم طبیعی و تجربی نگاه کنید، در عرصه صنعت و معیشت، در عرصه علوم پزشکی، در همه این عرصه ها بشر مدرن پیشرفت های فراوانی داشته و زندگی رو راحت کرده برای مردم. این چیز خوبی هست. در حیطه سیاست نگاه کنید، به واسطه مدرنیته ما امروز نظام های دموکراتیک داریم، یعنی مردم بیشتر بر سرنوشت جمعی خودشون مسلط هستند تا جوامع ما قبل مدرن. رفاه عمومی یعنی سوشال ویلفیر یکی از دستاوردهای عمده مثبت مدرنیته برای بشر بوده. این ماتریال پروگرس یا توسعه مادی امکانات بی سابقه برای شهروندان جامعه مدرن ایجاد کرده. شما حتی نگاه کنید مثلا به امکاناتی که خانم ها در جامعه های مدرن در اختیار دارن برای اینکه با سلیقه و ذوق خودشون زندگی کنن. این خیلی چیز مثبتی هست، در حالی که در بسیاری از کشورهایی که تحت اندیشه های سنتی اداره میشن، خانم ها چندان محلی از اعراب ندارن. میخوام یعنی بهتون بگم که اینطور نیست که حالا اگر در کسانی مثل بنده انتقاداتی به مدرنیته دارن، لزوماً غافلن از این جنبه های مثبت و خوب مدرنیته. اما در کنار این رویه مثبت، رویه روشن، مدرنیته یک رویه تیره و تار هم داره. متاسفانه این رویه تیره و تار مدرنیته است که در چند دهه گذشته، 40-50 سال گذشته، باعث شدن ما برای اولین بار به تبعات منفی مدرنیته واقف بشیم. یعنی اون درختی که در خاک اروپا 3 قرن پیش کاشته شد، به قول آمریکایی‌ها این ایتس فول بلوم هست رایت ناو، داره میوه میده. برخی میوه‌هاش شیرینن، برخی میوه‌هاش بسیار تلخ برای بشریت. تعجب نکنید که در جهان غرب اندیشمندان فراوانی هستند که خواستار عبور از مدرنیته هستند. یعنی میگن ما باید از آنچه که مدرنیته تلقی میشه ما عبور کنیم و فراتر بریم. اون دوستانی که با مکتب اِوولوشنری سایکولوژی آشنایی دارن، یعنی روانشناسی تکاملی، میدانن که در اون مکتب به جد گفته میشه، این آدمای مذهبی اصلا نیستن، ولی به جد عنوان میشه که اساساً جامعه مدرن جامعه انسانی نیست. جامعه مدرن جامعه انسانی نیست. یعنی چی؟ یعنی اساساً نوع بشر برای زندگی در چنین ساختاری ساخته نشده. خیلی نتیجه گیری شگرف و عظیمی است که یک سری اندیشمندانی در قلب جهان مدرن داشته باشند. حالا البته نباید از این صحبت این نتیجه گیری غلط رو کرد که این گونه افراد خواستار برگشت به عقب هستند، خواستار ارتجاع هستند. الان اصلا اینطوری نیستن. متاسفانه در ایران امروز ما کسانی هستند، مرتجعین مذهبی هستند، که خیلی خوشحالن از این پارادایم هایی که از مدرنیته دارن فاصله میگیرن و فکر میکنن که اگر کسانی مثل حمید انتظام انتقاداتی به مدرنیته دارن، منظورشون این هست که حالا برگردیم دوباره به قرن بوق و دیگه حالا مناسبات فردی و جمعیمونو بر مبنای سنت‌های قدیمی استوار کنیم. ببینید، منتقدین مدرنیته خواستار ارتجاع و بازگشت به عقب نیستن. حرفشون این هست که ما باید دستاوردهای مثبت مدرنیته رو حفظ کنیم، بلکه از اون فراتر بریم. هدف جلو رفتن هست، نه به عقب برگشتن. حالا اجازه بدید در این فرصتی که باقی مونده با هم بررسی کنیم چند تا از بحران‌هایی که در جامعه های مدرن امروزی مردم باش دست و پنجه نرم میکنن. همه این بحران ها به نحوی ناشی از فقدان معنویت هست. همه این بحران ها به نحوی خبر میرسانن از اینکه جامعه با معنویت و معنویت گرایی فاصله گرفته. حالا مراد بنده این هست که این بحران ها رو شما با افزایش بودجه دولتی حل نمی توانید بکنید، یعنی با تخصیص دادن یه بودجه برای برخورد با این مشکل ها، اون مشکل ها مرتفع نخواهند شد، چرا که ریشه این مشکلات در نبود و فقدان معنویت هست. حالا اجازه بدید یک چند تا چوب پنج تا از این مشکلاتی که امروز ما در جامعه های مدرن داریم و با هم بررسی کنیم. شاید اولین و مهمترین بحران که میشه ازش اسم برد، گسترش چشمگیر ملالت روحی، کسالت روحی و پژمردگی روحی است. اگه بخوام این اصل این سخنرانی رو بنده این رو عرض کنم که به زبان انگلیسی بود، یه چند وقتی پیش من به زبان انگلیسی صحبت میگردم، حالا من اینا رو میخوام انگلیسی به فارسی ترجمه کنم، لاجرم خیلی واژه های انگلیسی هم استفاده خواهم کرد، عذر میخوام اگه بعضی از دوستان به زبان انگلیسی اونقدر آشنایی ندارن، ولی خب به هر حال من واژه های کلیدیش رو به زبان انگلیسی خواهم گفت. ببینید منظور من این هست، the evolution of despair. despair اگر در به دیکشنری رجوع کنید میگن loss of hope, overcoming with a sense of futility. وقتی که انسان در زندگی امید نداره، درست شد؟ برای چنین فرد ناامیدی زندگی پوچ میشه، futile. و اگر در یک کسی در زندگی یک کسی ناامیدی، پوچی خانه گرفت، اون فرد انسانی خواهد شد غمگین، درسته؟ پژمرده میشه. این روی مشکل بسیار بزرگی است که به طور فزاینده شهروندان جامعه مدرن رو داره تهدید میکنه. اجازه بدید اینقدر توضیح بدم. ببینید نسل امروز جامعه های بشری از هر نسل دیگری در تاریخ بیشتر واجد رفاه مادی هست، اما علارغم همه این اسباب و اساسیهی که ما داریم، علارغم ماشین های شیک و مدرنی که داریم، علارغم این تفریحات متنوعی که داریم، اکثرا در درون احساس یک کمبود میکنیم. یعنی همه اون اکتسابات مالی، همه اون دستاوردهای مادی لزوماً به معنای رضایت از زندگی نیست. خیلی ها به لحاظ مالی و مادی در سطح خیلی بالایی هستند، اما همون افراد از زندگی فردیشون هم راضی نیستن. ما در اطراف خودمون این افراد رو زیاد میتونیم پیدا کنیم. یعنی اونها کمبودهایی دارن که با تغییر شغل و حرفه مرتفع نمیشه، اون کمبودها با تغییر اساسی منزل مرتفع نخواهند شد. ببینید همه ماها در زندگی لحظاتی رو داریم که احساس غم و اندوه میکنیم، سدنس، چیز کاملا نرمال و طبیعی هست. هر انسانی وقتی که عکس یک بچه ای رو میبینه در آفریقا که از فرط گرسنگی استخوان‌هاش پیدا هست، این آدم مطمئناً دچار حالت خوش و فرحناکی نخواهد شد اگه آدم نرمالی باشه. احساس غم و اندوه به او دست میده. وقتی که آدم عزیزی رو از دست میده، دوستی رو از دست میده، طبیعتاً این حالت سدنس و غم بر او مستولی خواهد شد. اما اگر این غم و اندوهی که در شکل محدودش بسیار طبیعی و نرمال هستند در وجود یک کسی ریشه بدوانه، در اندرون خانه وجود او مأوا بگزینه، دیگه اون سدنس و غم رو اصطلاحاً بهش در انگلیسی میگن دیپرشن. دیپرشن همون سدنس، همون غم و اندوهی هست که حالت پایدار در یک کسی پیدا میکنه. این نوع افسردگی، این نوع پژمردگی پایدار هست که زندگی آدم رو مختل میکنه. آدمی رو گوشه‌گیر میکنه، منزوی میکنه، نسبت به کار و زندگی و خانواده بی علاقه میکنه. و متاسفانه باید گفت که دیسپیر و دیپرشن یک معضل بسیار بزرگی در جامعه مدرنه که روز به روز هم داره افزایش پیدا میکنه. آمار دیسپیر و دیپرشن، افسردگی در آمریکا بسیار سرسام‌آور هست. حالا چند تا از آماراش خدمتتون اینجا عرض میکنم. در آمریکای خودمون حدود 17 تا 19 میلیون نفر they are clinically depressed. یعنی چی؟ یعنی وقتی که به طبیب مراجعه کردن، طبیب بر اونها مهر clinically depressed زده. این معنیش اینه که فقط ما 19 میلیون آدم depressed تو این کشور داریم، چون که باز مطالعات نشون میدن که بسیاری از مردم دیپرشن رو امر خوبی نمیدونن و لذا برای اینکه متهم به دیپرشن نشن اصلا پیش دکتر هم نمیرن. اینا کسانی هستن که رفتن پیش دکتر و طبیب تشخیص داده که they are clinically depressed. 17 تا 19 میلیون نفر، هزینه اقتصادی هم داره نه؟ در سال چیزی بین 30 تا 51 میلیارد دلار هزینه درمان دیپرشن هست. این آمار کانسرواتیوش هستا، من 70 میلیاردم شنیدم. این هزینه دارو هست، اوقاتی که فرد سر کار نمیره، میگه من حالم خوب نیست، سر کار پروداکتیو نیست، روش شد. اینا هم بالاخره هزینه های اقتصادی داره. در آمریکا چیزی حدود 30,000 خودکشی در سال صورت میگیره، یعنی 30,000 نفر دست به خودکشی میدن. حالا بعضیا موفق میشن، بعضیا موفق نمیشن. از اون 30,000 نفر حدود 2/3 از دیپرشن و افسردگی رنج میبرن و شاید بدترین و وحشتناکترین آمار میدونین چی هست؟ در مورد کودکان هست. شما از این مجلس که تشریف بردید بیرون، برید در دراگ استور در خونتون، وقتی که میرید یه سری شلف های قفسه هایی میبینید از انتی دیپرسنت دراگز فور کیدز، داروهای ضد افسردگی برای بچه ها. یک چهارم از پری اسکول کیدز، یعنی بچه هایی که دوره آمادگی هستن، یک چهارمشون از هر چهار کودک یکیش از افسردگی رنج میبره. 1 میلیون کودک در آمریکا دچار دیپرشن هستن. گسترده ترین و پررشترین بخش بازار دارویی در آمریکای امروز میدونی برای چه بخشی هست؟ برای کودکان هست. انتی دیپرسنت دراگز فور کیدز، اون پررشترین بخش بازار دارو برای مسائل دیپرشن و افسردگی است. متاسفانه نرخ افسردگی، ریت آف دیپرشن، در جامعه های صنعتی رو به افزایش. در برخی از جامعه ها ریت آف دیپرشن، نرخ افسردگی، هر 10 سال 2 برابر میشه. پس بنابراین این رو میخوام خدمتتون عرض کنم، نه تنها این مشکل رو به کاهش نیست، بلکه همواره رو به افزایش هم هست. حالا ممکنه این سوال پیش بیاد، در جهان مدرن چه چیزی وجود داره که به این دیسپر، به این دیپرشن، به این افسردگی دامن میزنه؟ بذارین چند دقیقه در مورد این هم توضیح بدم. ببینید، همونطور که عرض کردم، سدنس و غم یک چیز کاملا نرمال و طبیعی است. آن چیزی که غم و اندوه، سدنس رو به یک بیماری مزمن و زمینگیر تبدیل میکنه، انزوای اجتماعی هست، social isolation. یعنی اگر یک کسی دچار انزوای اجتماعی شد، social isolation شد، مزاج این فرد شدیداً مستعد دیپرشن هست. چرا که ما آدمیان به طور ذاتی موجودات اجتماعی هستیم، یعنی از بودن با دیگران، در جمع بودن، باعث میشه که احساس خوبی ما پیدا کنیم. ببینید، وقتی که میخوان در یک جامعه کسی رو مجازات کنن، معمولا چگونه افراد رو مجازات میکنن؟ میکننشون در زندان. در زندان اتفاقی که میفته چی هست؟ ارتباطات اجتماعی فرد رو به حد اقل میرسونن، احساس خوبی فرد نداره. و در زندان وقتی که میخوان یک کس رو عذاب اندر عذاب بکنن، چطوری باش رفتار میکنن؟ در انفرادیش میذارن، یعنی social isolation is extremely painful. متاسفانه دوستان در کن و ذات زندگی مدرن social isolation وجود داره، هیچ کارش هم نمیشه کرد. یعنی به ذات جامعه های مدرن جامعه های غیر اجتماعی هستن. توی انگلیسی میگیم ای سوشال، ما یه واژه سوشال داریم یعنی اجتماعی، ای وقتی که در اول چیزی قرار گرفت میشه ضد خودش، ای سوشال یعنی غیر اجتماعی. من مطمئنم الان یه سری از شماها میخواید دستتون رو بلند کنید انتقاد کنید که آقا معنی این حرف چیه که جامعه مدرن جامعه ای سوشال هست. ما از در خونه که میریم در شرکت آی بی ام که من کار میکنم 50,000 نفر زیر یه سقف ما داریم کار میکنیم، یعنی چی ما اجتماعی نیستیم؟ هر روز من حداقل با 5,000 آدم سلام علیک دارم، تلفن میکنم، ایمیل میفرستم. میدونید مشکل چیه؟ این رقم ارتباطات همگی ارتباطات حرفه‌ای هستند، پروفشنال هستند، کامرشال هستند. اینها ارتباطات دوستانه، ارتباطات صمیمی نیستن. اون چیزی که به ما احساس خوبی میده، احساس لذت میده، احساس گرمی میده، رابطه های اینتمت هست، رابطه هایی که بر صمیمیت و دوستی استوار هست، نه رابطه هایی که کامرشال و پروفشنال هستن. این ارتباطات صمیمی، دوستانه، اینتیمت و تراستینگ هست که در جهان مدرن بسیار دیریاب و بلکه کمیاب هم هست. یکی از بدترین چیزهایی که بشر اختراع کرد این گاراژ دور اوپنرها هست. قبل از اینکه این گاراژ دور اوپنرها را بیاد، امکان داشت که آدم وقتی از ماشینش بیرون میاد بره در گارژش رو باز کنه با همسایه سلام علیک بکنه. این امکان همیشه وجود داشت. الان با تشکر از تکنولوژی مدرن که گاراژ دور اوپنر به ما زده، شما میتونید با همسایه‌تون 30 سال دیوار به دیوار باشید و هیچ وقت اصلا با او هیچ رقم حرفی هم نذاره باشید. این کاملا امکان پذیره. من به خودم در محله‌ای که زندگی می‌کنم 14-15 سال است اونجا هستم، فقط دو تا از همسایه‌ها، یکیش پرلاتین فلسطینی هست که خب به خاطر اینکه هم ولایتی هستیم سلام علیکی داریم، بقیه رو اصلا بالکل من نمی‌شناسم. همین گاراژ اوپنر دیگه. ببینید متوجه میشید منظور من چی هست. ببینید قالب تکنولوژی‌هایی که ما می‌سازیم تکنولوژی‌های منزوی کننده هستن. تو انگلیسی به تکنولوژی‌های منزوی کننده میگن چی؟ isolating technologies. قالب تکنولوژی‌های ما مردم رو ایزوله میکنه، آیسولیت میکنن. بدترینش همونی هست که دوست عزیزمون جناب سرکشی که هم خیلی باش درگیره، اینترنت خب چیزای خوب البته زیاد داره، ولی من تایپ تو گوگل همه چی اطلاعات ات مای فینگر تیپ. این جنبه خوبش هست، ولی بدیش میدونین چیه؟ قبلا شما وقتی میخواستید یه کتاب بخونید میرفتید تو کتابخونه حداقل با چند نفر سلام علیک میکردید، الان دیگه لزومی نداره شما برید کتابخونه. یعنی دیگه اون ارتباطات مستقیم و رو در رو در حال کاهش هست. ویدیو گیم هایی که ما داریم از بزرگترین آفت هست برای حیات اجتماعی بشر. من خواهر خودم دو تا بچه داره، وقتی که منزلشو میرم واقعا به وحشت میافتم، میبینم یه کوهی از این ویدیو گیم ها دارن و این بچه در تمام روز نشسته داره هی با این بازی میکنه. خب این بچه اصلا سوشال اسکیل پیدا نمیکنه، اصلا حرف نمیتونه بزنه. من تو بعضی موقع تعجب میکنم که جوانهای خودمون در جنوب کالیفرنیا اینها IQ های بالا دارن، در بهترین دانشگاه ها قبول میشن، ولی هیچ رقم سوشال اسکیل ندارن، حرف نمیتونن بزنن، آدم های کمرویی هستن. توجه کردید چه ما اینا؟ خب ببین این سوشال اسکیل باید به مرور زمان ساخته بشه در یه فردی. تکنولوژی هایی که ما میسازیم همه منزوی کننده هستن، نه این که ماها رو به رویارویی منظرت نه رویایی یعنی با ارتباط مستقیم و با دیگران ترغیب کنن. شایده که از بدترین تکنولوژی هایی که ما اختراع کردیم و بدترین کارهایی که میشه کرد یه تلویزیون رو هوکاپش کنید به یه VCR یا DVD پلیر یا به یه سیستم ماهواره‌ای، ناگهان شما تلویزیون شما میلیون ها DVD میتونه بهش وصل بشه و هزارها کانال تلویزیونی شما میشید کاوچ پوتیتو. درست میگم؟ خب دیگه سوشال اسکیل شما ندارید، منزوی هستید. ببینید ما به دست خودمون همون کاری رو میکنیم که با جانیان میکنن در زندان، منزویشون میکنن. منتها تنها چیزی که ما در انزوای خودمون خیلی چیز نگاه میکنیم، اما غافلیم از این که به هر حال در زندان هم، اتفاقا در زندانهای ایران خودمون هم تلویزیون این چیزا هم زیاد، تلویزیونش نیست، آیسولیشنش هست که بسیار دردآور هست. بحث ما سر دیپرشن بودا. ببینید متاسفانه هالیوود غیر از اینکه حالا فیلم‌های مبتذل بعضی موقع می‌سازه، یک کار بسیار بد دیگه هم با ما می‌کنه. حالا که به قول معروف اینجا رسیدیم گریزی هم به صحرای کربلا بزنیم. ببینید اصولاً هالیوود تصور ما رو از خودمون مخدوش می‌کنه. It distorts our self-perception. یعنی همه ما ها یه تصویر و تصوری از خودمون تو ذهن داریم، درسته؟ حالا بعضی موقع های افرادی این تصویر و تصور ما از خودمون رو مخدوش میکنن. ببینید حالا برای که توضیح بدم این گفتم لازمه، در کنار اجتماعی بودن ما آدم ها رقابتی و کامپتیتیو هم هستیم. یعنی چی؟ یعنی همیشه دوست داریم خودمون رو با دیگران مقایسه کنیم just to see how well we're doing، درسته؟ این طبیعت بشر هست. حالا یه عده‌ای ممکنه به همسایه‌شون نگاه کنن ببینن ماشینشون از اون بهتره یا بدتره، یه عده ممکنه به معرفت دیگران نگاه کنن بگن مثلا فلانی اینقدر نالج داره ما نداریم، درست؟ یا من اینقدر نالج دارم فلانی ندارم، پس من احساس خوبی نسبت به خودم پیدا میکنم. ما همواره خودمون رو با دیگران مقایسه میکنیم، میسنجیم تا ببینیم تا چه اندازه انسان‌های موفقی در زندگی بودیم. همه ما ها به نحوی این اکسرسایز رو انجام میدیم. وقتی که ما میبینیم در نسبت با دیگران در بعضی از زمینه ها کمبودی نداریم، احساس خوبی بهمون دست میده. A sense of accomplishment به قول آمریکایی ها. در جهان ما قبل مدرن که مردم اکثرا در روستا و ده زندگی میکردن، اون مردم خودشون رو با چه کسایی مقایسه میکردن؟ هم ولایتی های خودشون. به همین خاطر همیشه میتونستن حداقل به یه چیزهایی اشاره کنن که اینها به نحو احسن میتونستن انجام بدن. بله بنده ممکنه بود که خان نباشم، فئودال نباشم، باقای بزرگ نداشته باشم، ولی باغبون خوبی باشم. I would be proud of that. آبیاری بتونم خوب بکنم، چاه خوب بکنم. دقیق میکنیم چی عرض میکنم؟ برای اینکه همواره وقتی خودم رو مقایسه میکردم با یک سری آدمهای واقعی بودن، living, breathing human being، هم بلایتی های خودم. اما امروز در جهان مدرن ما خودمون رو با چه کسانی مقایسه میکنیم و میسنجیم؟ Fantasy characters on TV، یک شخصیت های تخیلی که در عالم واقع وجود ندارن. حالا وقتی که ما همسرمون رو با اون شخصیت‌های تخیلی مقایسه می‌کنیم، همسرای ما همیشه کم میارن. وقتی بچه‌های خودمون رو با اون شخصیت‌های تخیلی تو تلویزیون مقایسه می‌کنیم، کم میارن. وقتی پدر و مادرای خودمون رو با اون شخصیت‌های تخیلی مقایسه می‌کنیم، کم میارن. They are profoundly inadequate. به همین خاطر ما از اونها ناراضی میشیم و از اون بدتر بیشتر از خودمون ناراضی میشیم که همچون فرزندی داریم، همچون پدر و مادری داریم، همچون همسری داریم. پس بنابراین این منظور من بود که خواسته یا ناخواسته این کاریه که هالیوود با همه این ماها هم میکنه. It makes us miserable. صاحب این فکر کردید؟ Makes us miserable. در هندوستان من یک گزارشی رو در یکی از مطبوعات میخوندم که اخیراً اختلافات زناشویی در روستاهای هندوستان خیلی زیاد شده. میدونین چرا؟ بی واچ. جدی عرض میکنم اونجاها حالا واکسیناسیون نرفته، نمیدونم جاده سازی نشده، اما همه یه تلویزیون دارن که به سدلایت وصله، اینا هم هی میشینن فیلم بی واچ نگاه میکنن. خب اون حاج آقا دیگه زنش به چشمش نمیاد. اینو جدی عرض میکنم اختلافات خانوادگی زیاد شده out of the blue، هیچ دلیل منطقی هم نداره، یعنی هیچ چیزی در کنه اون جامعه نیست که این اختلافات رو دامن بزنه. خدا رحمتش کنه دکتر شریعتی، اون زمانی که ما تازه نوروی نوجوانی بودیم یه حرفی میزد، میگفتش که من نمیدونم بعضی از این پوفیوزهایی که میرن کتابای آلبر کامو رو توی ایران میخونن و خودکشی میکنن. آقا به تو چه مربوطه که آلبر کامو در پاریس چی گفته؟ تو که در پاریس زندگی نمیکنی، دیپرس شده به خاطر که آلبر کامو دیپرس هست، و به تو چه مربوطه؟ حالا یه عده‌ای هم در هندوستان تو ده زندگی میکنه، نون شب نداره بخوره، اما مشکلات خانوادگی داره. ببینید این گلوبالیزیشن این مسائل هم باش میاد. به هر حال حالا کاری که ما میایم میکنیم توی جامعه مدرن اینه که میگن آقا جون ببین ما در یه جامعه صنعتی زندگی میکنیم، صنعت هم مصنوعیت با خودش آورد، دوستی ها مصنوعی میشه، عشق و علاقه ها مصنوعی میشه، این صنعت دیگه، خاصیت صنعته. حالا ما اگر نمیتونیم جنیون هپینس داشته باشیم، اگر شادی از درون به قول عرفا نمیتونیم داشته باشیم، میتونیم که ساختیم صنعت شادی ایجاد کنیم، the fun manufacture fun. خب همین دیزنیلندی که این دور و بر خودمون هست، این کروز رفتن ها، اینا همه به دنبال این هستیم که ما فان رو منیفکچر کنیم دیگه. حالا ما همه این فراورده ها رو میخریم، اما اون ناخرسندی و نارضایتی بنیادی که ما از خودمون، همسرمون، بچمون داریم هیچ وقت جبران نخواهد شد. به عبارت دیگه میخوام این عرض کنم که این پژمردگی، این کسالت‌های روحی، این ملالت‌های روحی در کنه نظام مدرن هستن، با صرف دلار و هزینه قابل زدودن نیستن. این بحران اول بود. اجازه بدید که چند تا از بحران‌های دیگر هم در حوصله وقتی که هست خدمت شما عزیزان عرض کنم. دومیش سستی و بی‌ثباتی در روابط انسانی است. روابط انسانی شدیداً در معرض آسیب هستند، بسیار سست و بیپایه هستند. بدون تردید انسان‌های جهان مدرن، انسان‌هایی که دست پرورده جهان مدرن هستند، در حوزه روابط انسانی نمره قبولی نخواهند گرفت. اگه بخوام به زبان انگلیسی عرض کنم، trusting and durable relationships are fast fading. Trusting and durable relationships یعنی روابط انسانی پایدار دارن کمیاب میشن. روابطی که بر مبنای اعتماد و اطمینان استوار هست بسیار دارن کمیاب میشن. اول خانواده گسترده از بین رفت در جهان مدرن، the extended family، به خاطر اون خانواده گسترده‌ای که عمه و خاله و دایی و پدر مادر بزرگ و اینا همه توی محل زندگی کنن، اصلا عملی نبود. بعدن ناگهان نوکلیر فامیلی یعنی خانواده سنتی مورد حمله قرار گرفت. نوکلیر فامیلی یعنی چی؟ خانواده سنتی، پدر، مادر و بچه هاشون. این هم در جهان مدرن تحت حمله قرار گرفت. اجازه بدید یه سری آمار به شما بدم از فروپاشی نهاد سنتی خانواده در همین آمریکای خودمون. تعداد خانواده هایی که توسط مادران فقط سرپرستی میشن، یعنی در اون خانواده پدر وجود نداره، در بین سالهای 1990 تا 2000 یعنی در این 10 سال 25% افزایش پیدا کرد. یعنی 7.5 میلیون خانواده، نه 7.5 میلیون نفر، 7.5 میلیون خانواده در آمریکا هستن که فقط توسط خانم ها اداره میشن. در همون 10 سالی که عرض کردن بین 1990 تا 2000 یک سوم همه کودکانی که متولد شدن متعلق به خانم‌هایی هستن که هنوز ازدواج نکردن. از هر سه کودک یکیشون به چنین وضعی به دنیا آمده، در حالی که 50 سال پیشش یعنی 1940 فقط 3.8% از بچه ها اینطوری به دنیا می اومدن. یعنی در عرض 50 سال آمار بچه هایی که به قول غربی ها out of wedlock به دنیا اومدن 10 برابر شده. خانواده سنتی، پدر، مادر و بچه ها امروز در آمریکا در اقلیته. می دونستین؟ فقط 25% از خانواده ها هستن که هنوز اوریجینال فادر، اوریجینال مادر رو بچه ها دارن، یعنی پدر مادر اصلی خودشون، 25%، 1/4، یعنی در یک اقلیت بسیار کمی هستن. در نزد جامعه شناسان کسانی هستن که امروز به صراحت دارن میگن نظام سنتی خانواده تاریخ اختزاش سپری شده، یه اکسپایریشن دیتی داشته که آمده و رفته. ما دیگه نمیتونیم از یک ساختار سنتی خانواده دفاع کنیم. مشکل میدونین چی هست؟ We have no clue what to replace it with. هیچ کسی هیچ ایده‌ای نداره. خب حالا این خانواده سنتی دیگه نباشه، خب با چه چیزی میخواید شما جایگزینش کنید؟ ما هنوز نیاز به این داریم که بچه ها رو تربیت کنیم برای نسل بعد. به قول جامعه شناسا بچه ها نیاز به سوشالایزیشن دارن، نیاز به اجتماعی شدن دارن. سوشالایزیشن همیشه توسط نهاد سنتی خانواده صورت میگرفته. حالا شما ای که دیگه این نهاد رو ندارین چطوری میخواید بچه هاتون رو سوشالایز کنید؟ هیچ پاسخی اون جامعه شناسا برای این سوال کلیدی ندارن. شما اگه میخواید به عمق این فاجعه پی ببرید، یعنی بحران در روابط انسانی، نگاه کنید به نسبت کج و معوجی که شهروندان جامعه مدرن با حیواناتشون دارن، با سگ و گربهشون. ببینید انسان در طول تاریخ همیشه از سگ و گربه خوشش می اومده. همه ماها حالا یا سگ دوست داریم یا گربه دوست داریم، اما در طول تاریخ هیچگاه انسان‌ها به سگ و گربهشون به چشم کامپانیون نگاه نکردن. کامپانیون تو فارسی میشه چی؟ همراه، شریک زندگی، سنگ صبور، حالا هر کدوم از این واژه‌ها رو شما بیشتر دوست دارید. کامپانیون. امروز در جامعه مدرن حیوانات برای خیلی از آدم‌ها کامپانیون هستن، یعنی توقع و انتظارات انسان از حیوان‌ها در حال تغییر هست. شما بازم از مجلس که بیرون رفتید برید در والمارت و در تارگت، اون قسمت پستکارد هست، تا کارت پستال‌ها رو نگاه کنید، یک سری کارت پستال‌هایی برای سگ و گربه هست. حالا یه لحظه با من باشید. شما میرید یه سگ دارید اسمش از جانی. جانی موقع بوده تولدش میخواد واسش کارت تبریک بفرستید. یه کارت تبریک واسه سگتون می‌نویسید و Dear Johnny I love to have you and you are my companion. همه رو می‌نویسین، بعدن این کارت پستال یه تمبر 37 سنتی هم روش می‌دارید می‌ندازین تو پست. روز تولد جانی این کارت پستال میرسه خونه. شما خودتون میرید از توی صندوق پستیتون کارت تبریک رو در میارید، میاید جلوی جانی میشینید، جانی هم اینطوری نشسته with a stupid look on his face و شما دارید براش از رو کارت تبریک میخونید Happy birthday dear Johnny and Johnny has got no clue what the heck you're talking about. این مشکل انسان در جامعه مدرن هست. As a race, we are failing in establishing relationships. We are failing. شما این کارمل خیلی هم با اینجا فاصله نداره. برید یه سری ریزورت هایی هست برای سگ و گربه، یعنی یه عده سگ ها و گربه شونو برای مرخصی و استراحت میبرن کارمل. گربه ها رو میبرن اونجا که تفلکی خیلی جالبه استراحت کنه، مثلا ماساژش بدن. این بحران دیگه، مشکله. ببینید وقتی انسان سگ و گربه رو به چشم کامپانیون نگاه میکنه یعنی مشکلات اساسی داره. حالا اگه از این آدم ها سوال کنید چرا شما سگتون و گربتون برای شما به منزله کامپانیون در آمده، فکر میکنید پاسخشون چی هست؟ این که ما حس میکنیم سگ و گربه به ما خیانت نمی کنن. ما با سگ و گربه راحت تر میتونیم کامیونیکیت بکنیم، ارتباط برقرار کنیم. ببینید در یک جامعه ای که مردمشون نمیتونن با هم نوع خودشون ارتباط برقرار کنن، نمیتونن یک ارتباط صمیمی، یک ارتباط مبتنی بر اعتماد و اطمینان داشته باشن، چنین جامعه ای از یک سری مشکلات بسیار اساسی داره رنج میبره. حالا متوجه شدین چرا اون اِوولوشنری سایکولوژیستا میگن جامعه های مدرن جامعه های انسانی نیستن؟ به این معنا مرادشون هست. وقت تنگ هست، اجازه بدید که به سرعت در دو سه تا دیگه از این بحران ها هم سخن بگم. بحران بعدی، جوان های توی مجلس بیشتر باش آشنایی دارن، جنریشن اکس. این جنریشن اکس تو فارسی میشه یک طایفه، یک نسلی که دچار بحران هویت شده، ایدنتیتی کرایسیس. ببینید در ریاضیات اکس یعنی چی؟ مجهول، نامعلوم. برای اولین بار در تاریخ نوع انسان یک نسلی نمیتوانن هویت خودشون رو مشخص کنن، نمیتونن بگن ما کیستیم یا چیستیم. از همین رو هست که بر خودشون علامت اکس رو میذارن، یعنی ما یک نسل بی‌هویتیم، یک نسل سردرگمیم، یک نسل گیج هستیم، یک نسلی هستیم که بی هدف هستیم. شما میدونید که سومین عامل مرگ و میر در نزد جوانها در آمریکا چی است؟ عامل اولیش تصادف رانندگیه، عامل دومش برای جوانها جنایت هست، هامساید، عامل سومش خودکشی هست. این باور نکردنیه که یا کسی جوانی که در اول زندگیش هست، باید پر از نشاط و شادی و امید برای زندگی باشه، خودش رو بکشه. ما در همین شهر خودمون سندیو که خیلی هم ایرانی نداره، خانواده های ایرانی زیادی رو میشناسم که بچه هاشون در سن 22 سالگی خودکشی کردن. همین نسلی جنریشن اکس دیگه، یک نسلی که هدف نداره، یک نسلی که گیج هست. حالا من میتونم بفهمم یک کسی در نوار قضیه جوانی به دور خودش بمب ببنده بره خودکشی کنه، اما اون خودکشی کجا، این خودکشی کجا؟ ببینید هویت یا آیدنتیتی مثل بارون میمونه، بارون هم زیادش بده هم کمش. بارون وقتی زیاد بیاد سیل را میفته، نه همه خونه ها را از بین میبره، اما اگه بارون زیاد هم کم هم بیاد ما دچار خشکسالی میشیم. هویت هم همینطوره. اون کسانی که هویت خیلی غلیظی دارن، چه این هویت مذهبی باشه، چه ملی باشه، چه قومی باشه، اون افراد دوست ندارن با دیگران اختلاط کنن. آدمی که هویت خیلی غلیظی داره آدم منزوی هست، دوست نداره با دیگران ارتباط برقرار کنه. این چنین آدم هایی که هویت خیلی غلیظ و شدیدی دارن مرتب به دیگران سرکوفت میزنن. اگر روزی قدرت به دستشون برسه اونها رو سرکوب میکنن. این آدم هایی که خواهران و برادرانی که اینجا مذهبی هستید، عمله استبداد، عمله فاشیزم همیشه مذهبیونی بودن که یک هویت بسیار غلیظی داشتن. هویت مذهبی خیلی غلیظ هم چیز خوبی برای انسان نیست. هویت قومی هم همینه. مگه فاشیزم در اروپا چطوری شکل گرفت؟ نژاد آریایی هایی بودن که خیلی نسبت به هویت نژادی خودشون حساس بودن. مذهبی هم همینطورن. آدم های مذهبی هم که هویت خیلی غلیظی دارن، اینها پیاده نظام فاشیزم دینی همیشه در طول تاریخ بودن. حالا هویت غلیظ بده، بی هویتی هم چیز بدیه. اون کسانی هم که هیچ هویتی اصلا ندارن، یعنی هیچ معیاری، ضابطه‌ای، ملاکی ندارن که بگن ما کیستیم و چیستیم، این آدم ها منزوی میشن. برای اینکه اینها اصلا ضابطه‌ای ندارن که بر مبنای اون بتونن دوستی رو انتخاب کنن، در گیجی و بی هویتی به سر میبرن. پس بنابراین هویت غلیظ باعث میشه آدم منزوی باشه، بی هویتی هم آدم رو منزوی میکنه. یعنی کسانی، این جنریشن اکس، این نسل جوان بی هویت در جهان غرب، اینها آدم‌های اجتماعی نیستن، اینها اهل تعهد نیستن، مسئولیت پذیر نیستن. این هم یک بحران بسیار بزرگی است که مبتلای جامعه مدرن غربی شده. و اما چهارمین بحران بزرگ معنوی جهان مدرن، بحران اخلاق هست. بحران اخلاق. وقت تنگ هست، متأسفانه نمیتونم وارد جزئیات این مطلب بشم، اما حیفم میاد یه قدری توضیح ندم. ببینید، نسبیت گرایی یعنی ریلاتیویسم امروز در قلمرو و اخلاق پذیرفته شده در جهان غرب. یعنی جهان مدرن غربی به لحاظ اخلاقی یک جامعه ریلاتیویست هست. بزرگترین قربانی نسبیت گرایی در وادی اخلاق خود اخلاق بود. یعنی نسبیت گرایی اخلاق رو در جهان غرب از بین برد. ببینید، نسبیت گرایی باعث میشه که شما دیگه هیچ معیار و ضابطه قطعی و مسلمی برای تفکیک خوب از بد نداشته باشید. هیچ ضابطه محکمی و مدونی برای تفکیک خیر و شر، زشت از زیبا وجود نداشته باشه. ببینید، تعجب نکنید که امروز در جنوب کالیفرنیا تقریبا هیچ چیزی به اسم قبیح و زشت وجود نداره. چیز عجیبی نیست. چند نفر شما عزیزان با مسئله سوینگرز آشنایی دارین؟ سوینگر، سوینگر میدونید یعنی چی؟ خوب شد که خب خیلیاتون هم گوشتون خواب هست. جوونا حتما میدونن من چی میگم. داستان سوینگر به این قرار هست که خانم ها و آقایانی در طول سال مرخصی میگیرن. یعنی اینها میرن، مجلاتی هم دارن، مجلاتی هم مال سوینگرها هست، عکساشون هم چاپ میکنن، مشخصاتشون هم میدن، همسرهاشون رو عوض میکنن. یعنی یک کسی 6 ماه زنش رو میده قرض همسایه‌اش، زن همسایه رو قرض میگیره واسه خودش. میدونیم چرا؟ It rejuvenates our relationship. ما هم خسته نمیشیم. خب برای یک کسی که از یه جامعه‌ای مثل ایران و عربستان میاد، این اصلا this is crazy. اصلا شما چرا ازدواج کردی؟ خب ببین، هست دیگه، اصلا چیزی به اسم بد، به اسم قبیح، به اسم زشت وجود خارجی. این مشکل ریلاتیویسمه که هر وقت نسبیت گرایی در اخلاق آمد، اولین قربانیش خود اخلاق هست. ببینید، امروز متاسفانه اخلاق برای جهان مدرن تحویل شده به اپینین. It's a matter of opinion. What is bad for you is good for me. معیار قطعی دیگه وجود نداره. شده It's a matter of taste. سلیقه شماست، ذوق شماست، preference شماست. به عبارت دیگه، اخلاق فرو کاسته شده به هنجارها و نرمها. شما هر وقت شنیدید که گفتن که اخلاق نسبی هست، دقیقاً در نهایت به اینجا خواهد رسید که اخلاق، خوبی، بدی، زشتی، زیبایی، اینها همه تحویل میشن به personal taste، personal preference. معمولا من این کار رو نمی کنم، اما حیفم نیومد، حیفم اومد که این واسه شما نیارم. اگه میخواید به حقانیت حرف بنده پی ببرید که ما امروز در جهان مدرن چیزی به اسم خوب مطلق و بد مطلق نداریم، به این عکس روی مجله نیوزویک شماره چاپ 6 فوریه 1995 نگاه کنید. February 6, 1996. یک بچه‌ای رو می‌بینید که یک کلاه کاغذی مخلوطی شکلی رو سرش گذاشتن. این کلاه علامت چی هست؟ که بچه یک کار زشتی انجام داده. این کلاه رو سرش گذاشتیم که تنبیه بشه، به قباحت عمل خودش پی ببره. زیر اون عبارت زیرش گویاست شیم. شیم در فارسی یعنی چی؟ شرم و شرمساری. شیم. How do we bring back a sense of right and wrong؟ درست شد؟ 3 قرن پس از تشکیل تفکر مدرنیته، حالا ما به این نتیجه رسیدیم که باید احساس شرم و شرمساری رو دوباره برگردونیم به جامعهمون. این مشکلیه که نسبیت‌گرایی اخلاقی برای بشر ایجاد خواهد کرد. یعنی شما دیگه بچه هاتون they don't have the common sense God has given hogs. common sense حتی ندارن در تفکیک خوب از بد. من بعضی موقع توی مطبوعات یه چیزایی میخونم که واقعا انسان تعجب میکنه. اینم فلان بچه‌ای به خواهر خودش فی المثل تجاوز کرده. باور نکردنی این چیزایی که حالا شما فکر نکنید من مرادم فقط در آمریکا نیست، تا ایران خودمون خیلی از اینجا بدتر هست. thanks to همون گجتایی که همه دارن. من فکر اینو به جد عرض میکنم، شاید یکی از ضد اخلاق ترین جامعه های امروز کره زمین جامعه امروز خودمون هست در ایران. من واقعا در سفرهایی که کردم جامعه ای رو ندیدم که اینقدر با اخلاق بیگانه باشه در ایران سال 2008 میلادی. این رو یه دهی فکر نکنم من دارم به جامعه مدرن حمله میکنم که از فاندامنتالیزم مذهبی حمایت کنم. میخوام بگم اونجا هم شما دنبال اخلاق نگردید. متاسفانه این نسبیت گرایی آفتی است برای اخلاق در هر جامعه‌ای که به اون باورمند شد. به هر حال اجازه بدید چون چند دقیقه دیگه بحث نیست، یه مطلب دیگه ای هم، یکی از بحران‌های دیگه مدرنیته را هم خدمت شما عرض کنم. فرهنگ خشونت، the culture of violence. ببینید در جهان مدرن دامنه خشونت روز به روز در حال افزایش است. خشونت البته یکی از جنبه‌های ناسالم و مخرب حیات انسانی است که از ابتدای کار هم با ما بوده. در استعاره‌های دینی خودمون همگی لاجرم با داستان هابیل و قابیل آشنایی دارید. هابیل و قابیل بنا به روایات قرآنی اینا بچه‌های آدم و حوا بودند. هابیل به دست برادر ظالم خودش قابیل به قتل میرسه. این داستان چی رو به شما میگه؟ در همون نوکلیر فامیلی، در همون اولین خانواده‌ای که در روی کره زمین آمد، در داخل همون خانواده خشونت وجود داشته. پس بنابراین خشونت برای نوع انسان چیز جدیدی نیست، یعنی به کار گرفتن قوه قهریه در تنظیم مناسبات اجتماعی، به کار گرفتن قهر در حل مناقشات اجتماعی یک قصه طولانی و پردامنه‌ای در تاریخ انسان هست. اما و صد اما، وقتی که در قرن 17 میلادی فیلسوفان و متفکرین مدرنیته داشتن آراء خودشون رو پردازش میدادن، قائل به این بودن که وقتی عقلانیت در جامعه رشد پیدا کرد، مردم بیشتر تابع خرد شدن، کمتر اهل زور و زورگویی میشن. به خاطر اینکه وقتی با هم اختلافی پیدا میکنن، به جای اینکه با مشت با هم صحبت کنن، با زبان با هم صحبت میکنن. این اقتضای خرد و عقلانیته. به عبارت دیگه اندیشمندان مدرنیته قائل بودند به این که در دراز مدت با عقلانی شدن مناسبات فردی و جمعی جامعه پاسیفیست خواهد شد، یعنی یک جامعه صلح‌گرا. این دعوی بود، ادعا بود سه قرن پیش. اما متاسفانه در این سه قرن گذشته اون خواسته متفکرین مدرنیته عملی نشد، بلکه متاسفانه سکیل، دامنه و گستره خشونت روز به روز افزایش پیدا کرد. یعنی هم به لحاظ کمی و هم به لحاظ کیفی جامعه مدرن در حجم گسترده خشونت تولید میکنه. ما امروز میتونیم از وجود فرهنگ خشونت حرف بزنیم، culture of violence. این رو بنده خطاب به در سخنرانی های خودم که غالبا غیر ایرانی هستن این صحبت رو من زیاد می کنم در اونجاها. من میگم جامعه امروز مدرن غربی در یک سطح بی سابقه خشونت تولید میکنه و بعدن این خشونت رو قدری در جامعه خودش مصرف میکنه، بقیهش رو هم پکیج میکنه و صادر میکنه به کشورهای فقیر و ضعیف در اطراف اقصای دنیا. تولید خشونت در جامعه امروز غربی در طول تاریخ بی سابقه است. سرمایه های هنگفتی در خدمت ترویج و بقای این فرهنگ خشونت هستند. دو سه تاشو خدمتتون عرض کنم که همگی میدونید. فیلم های هالیوود، غالب فیلم هایی که در هالیوود ساخته میشن در خدمت نهادینه کردن اندیشه خشونت در نزد بچه های خود شما هستن. یعنی از اینها رو از الان آماده کردن برای پذیرش خشونت، یعنی هم خشونت رو خودشون انجام بدن و وقتی حکومت ها خشونت به خرج میدن اینها عکس العملی از خودشون نشون ندن، چون که پذیرفتن که خشونت جزء ذاتی فرهنگشون هست. همین باز همین ویدیو گیم هایی که صحبتش رفت، غالبا اینها خشونت رو ترویج میکنن. مسابقات ورزشی، چشممون باز شد به جمال اینکه خانم های بوکسور هم پیدا شدن. این هم دیگه از اون چیزای عجیبه ها دیدید حتما توی تلویزیون. یه زبانی آدم مشمئز میشد از اینکه مردها سر صورت هم خون بندازن، حالا خانم ها به خاطر اینکه میخوان با مردها رقابت کنن و جای عقب نیفتن، هی مرتب به سر کله هم مشت میزنن، یه دم خوششون میاد. این خشونت دیگه، یه جامعه ای که خشونت با فرهنگش عجین شده. خشونت دوستان اشکال داره، انواع داره. چند تاشو خدمتتون عرض کنم. خشونت در قبال طبیعت، جهان مدرن جهانی ضد طبیعت، حجم بی سابقه ای از ویرانی طبیعت در همین دوران مدرنیته صورت گرفته. یعنی در هیچ برهه ای از تاریخ به اندازه دوران مدرن بشر عامل اصلی تخریب و ویرانی طبیعت نبوده. گلوبال وارمینگ رو دیگه شما حتما در موردش اطلاعات دارید، دیفورستیشن، آلودگی محیط زیست، این همه خشونت هایی هستن که بشر در حق طبیعت میکنه. خشونت در اجتماع، آمار عجیب و غریبی شما درباره خشونت در جامعه های غربی میبینید. یکیشو خدمت شما میخوام عرض کنم، چون نیویورک تایمز همین هفته گذشته منتشر کرد، در شماره 13 فوریه 2008 نیویورک تایمز نوشت که 37% زنان در آمریکا وقتی به سن 21 سالگی میرسن مورد تجاوز جنسی یا خشونت فیزیکی قرار میگیرن. 37% از دختران به سن 21 سال که میرسن اینها در معرض خشونت قرار گرفتن. یه مثال دیگه از خشونتی که در مدرنیته به وجود آمد، استعمار و امپریالیسم، دو سیستمی هستند که مولد خشونتن و جهان مدرن این دوتا پدیده رو که به وجود آورد خشونت رو تولید میکرد و صادر میکرد به اطراف اقصای دنیا. حالا این سوال ممکنه برای بعضی از دوستان پیش بیاد، خب در مدرنیته چه چیزی وجود داره که به خشونت دامن میزنه؟ اینم من خدمتتون عرض میکنم و عرایزم رو خاتمه میدم. چه چیزی در کنه مدرنیته وجود داره که به خشونت دامن میزنه؟ میدونید اون چی هست؟ ایدئولوژی مدرنیته هست. یادتون میاد وقتی که از اساره مدرنیته صحبت میکردم، عرض کردم یکی از معانیش تسلط عقلانی بر طبیعت و اجتماع بود. خیلی از دوستانم سرشون رو به تایید تکون میدادن. ببینید وقتی که شما از تسلط سخن میگید یعنی داری از قدرت سخن میگید. اندیشه مدرنیته نسبت به قدرت و پاور وسواس داره. هرگاه پای قدرت به میان آمد خشونت به دنبالش خواهد بود. به عبارت دیگه خشونت ریشه در قدرت و قدرت طلبی داره. شما هر جا خشونتی در کار دیدید حتما رد پای قدرت، رد پای تسلط کسی به کسی دیگه، رد پای کنترل کردن رو خواهید دید. یعنی کسی در جایی میخواد نسبت به دیگری تفوق پیدا کنه، برتری پیدا کنه، اون فرد دیگر رو کنترلش بکنه. اینجاست که خشونت پیش میاد. و تا وقتی که تفکر و اندیشه انسان بر حول محور قدرت بچرخه، اندیشه بشر به دنبال بسط قدرت باشه، یکی از ضایعاتش خشونت خواهد بود. فراموش نکنیم که در اصل و اساس قدرت زاده نابرابری هست. همین یه جمله رو اگه با خودتون ببرید برای من کفایت میکنه امروز. قدرت در کنهش زاده نابرابری هست. برای اینکه قدرت شکل بگیره یک کسی باید داشته باشه، یک کسی دیگه نداشته باشه تا قدرت شکل بگیره. اگر بین دو نفر در یک امر به خصوصی تعادل و توازن برقرار باشه، ما در اینجا نمیتونیم صحبت از قدرت یکی بر دیگری بکنیم. درسته؟ چون همدیگر خونسا میکنن. قدرت همیشه زایده نابرابری هست و هرگاه نابرابری به وجود آمد، چه در سطح خانواده باشه، زن بر مرد، مرد بر زن، چه در سطح شهر باشه، کشور باشه، یا در سطح جهان باشه، خشونت همواره به دنبالش خواهد بود. پس بنابراین هم اینو خدمتتون عرض کنم، تا جایی که اندیشه مدرنیته بر حول محور قدرت میچرخه، تا جایی که ایدئولوژی مدرنیته بر قدرت استوار هست، متاسفانه خشونت در سطح ملی و در سطح بین المللی دائما در گسترش خواهد بود. اجازه بدید با یک جمع‌بندی مختصر عرایض خودم رو خاتمه بدم. در جهان مدرن ما دستاوردهای مثبت فراوانی داشتیم، اما در کنار اون دستاوردهای مثبت بشر ضایعاتی رو هم تحمل کرده. یعنی اینطور نیست که سیر تکامل و تکوین اجتماعات بشری لینیر باشه، یعنی خطی باشه. بشر در یک جنبه‌هایی پیشرفت کرده، در یک جنبه‌هایی پسرفت کرده. این واقعیت جامعه امروز بشر هست. 4-5 تا از ضایعات مهم جامعه مدرن رو امروز با شما دوستان در میان گذاشتم. اگر این انتقادات رو بنده طرح می کنم، مطلقاً از ارتجاع دفاع نمی کنم، از واپسگرایی دفاع نمی کنم، از ریلیجیوس فاندامنتالیسم دفاع نمی کنم. جهان ما قبل مدرن اصلا مدینه فاضله نبود که یک عده میخوان به عقب برگردن. جهان ما قبل مدرن هم مشکلات خاص خودش رو داشته. حرکت ما باید رو به جلو باشه، نه یک چرخش به عقب. با حفظ دستاوردهای مثبت مدرنیته، به قول حافظ، ما باید یک طرح نو برای بشریت در اندازیم، طرحی که در اون معنویت بسیار برجسته باشه، طرحی که در اون معنویت گرایی دغدغه بزرگ باید باشه. متاسفانه برای متفکران و اندیشمندان مدرنیته معنویت گرایی دغدغه نبود. به همین خاطر هست که تفکر مدرنیته آنگونه که در جهان غرب شکل گرفت، رفت به سمت ماتریالیسم و این مشکلات عمده‌ای رو که امروز ما می‌بینیم بیشتر زاده فقر معنویت هست و توسعه چشمگیر ماتریالیسم. انشاءالله که صحبت‌های من برای شما عزیزان خسته کننده نبوده باشه و از حضور شما در این جلسه سپاسگزاری می‌کنم. و السلام علیکم و رحمت الله. خیلی ممنون.